خواستن رو نداشتند. حالا شاید به صورت مقطعی اتفاقاتی افتاده که این چیز غیر طبیعی نیست، طبیعی است. در هر جای دنیا احتمال داره یه سری همپوشانی ها اتفاق بیفته، یه سری اعتراضات با یک سری تبلیغات رسانه‌ای یه مقدار اون تنورش رو به اصطلاحی که فرمودن داغ‌تر بکنه. ولی چیزی که به نظر من خیلی مهم هست و ما باید خیلی بهش توجه بکنیم، دو تا موضوع هست. از دو منظر بر حال جمهوری اسلامی ایران و ایران و به ویژه رسانه‌های ایران این دو تا موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن. یکی از نظر محتوایی هست، یعنی از نظر محتوایی ما لازم هست که خیلی بیش از اینها کار بکنیم و حتی به صورت بی‌طرفانه بر روی واقعیاتی که در غرب در جریان هست و حقایقی که اونها پنهان میکنند، این نیاز هست که رسانه‌های ما بهش بپردازند، حالا چه به صورت مستند چه به صورت تحلیل، چیزی که شاید تا الان انجام شده ولی من احساس میکنم که خیلی بیش از این جای کار داره که ما به این بپردازیم که خب در موقعیت‌های مشابه وقتی که یک اتفاقی رو در ایران اینها میان و روش سرمایه گذاری میکنن، در یک چنین موقعیت مشابهی خب توی غرب چه اتفاقی میفته، اونها چطوری مدیریت میکنن، حاکمیتشون چطوری برخورد میکنه، جامعهشون چجوری روبرو میشه. ما با این موضوع خیلی روش کار نشده متاسفانه. و بحث دوم بحث فرمی هست که حالا با اصطلاح سواد رسانه‌ای چند وقتی است که در ایران کارشناسان دارن پیگیری میکنن. این سواد رسانه‌ای من فکر میکنم الان خیلی گسترده تر شده. حالا یک زمان این بود که ما آداب و فرهنگ و نحوه استفاده خبری از رسانه‌های مثل رادیو و تلویزیون رو باید توضیح میدادیم. خب الان فضای مجازی اومده، فضای مجازی با اشکال مختلف اومده که متاسفانه این هم باز خیلی روش کار نشده، نه تنها فقط توی بحث هجمه‌های غرب بر علیه ایران، حتی در مورد اخبار ساده‌ای که در داخل کشور هم هست شما می‌بینید که خیلی وقتا ما ضرباتی که به وجود میاد، آسیب‌هایی که به وجود میاد در اثر عدم وجود سواد رسانه‌ایه. ببینید یه مثال ساده داخلی که اصلا خیلی هم پیچیده نشه، قیمت ارز مثلا، یعنی قیمت ارز بالا رفته، بعد خب معمولاً چون ما آموزش ندیدیم اصولا که خب حالا اون منبعی که داره اینو اعلام میکنه، آیا این کانال تلگرامی، آیا این گروه واتساپی، آیا این پیجی که در اینستاگرام هست، این چقدر میتونه معتبر باشه، عقبش چه هست، قبل و بعدش چی بوده، چه هدفی رو دنبال کرده از این خبر پراکنی. فقط به محض اینی که میبینن خیلی جواب باعث میشه که عموم مردم ما تصمیم بگیرن حتی که خب آره الان داره بالا میره. بعد شما میاد بررسی میکنید، بررسی میدانی میکنید، میبینید که اصلا کاملا متفاوت هست. بعضی وقتا قیمت هایی که، چون ارز رو مثال زدم دارم ارز میکنم، قیمت هایی که داره ارائه میشه اصلا کاملا متفاوت هست با اون چیزی که در بازار وجود داره. حالا شما همین رو بگیرید، همین میاد میشه یک پایه ای برای توسعه و تولید بخش اعظمی از رسانه در خارج از کشور. بازم توی همین چند هفته اخیر اتفاقاتی که حالا اون آتش سوزی ها و اینها اتفاق افتاده بود، فکر کنم هفته گذشته بود که یهو یک خبری رو وقتی که ما ریشش رو گرفتیم دیدیم فقط این آغاز و شروعش یک حساب کاربری بوده در توییتر که اومده میگه در غرب تهران انفجار رخ داده، آتش سوزی گسترده رخ داده، صدای انفجار شنیده شده، برق ها قطع شده. همین میره به سرعت تبدیل شد، یعنی مثل یک گله کوچیک برفی که شما بندازید بیاد پایین و تبدیل به یه بهمن بشه، تبدیل شد به یه بهمن رسانه‌ای در غرب. در غرب تهران این انفجار در کرج یهو شنیده شد، بین تهران و کرج یه سری جاها رو مثال زدن، سری نقشه آماده کردن، از توی گوگل آوردن استفاده کردن، روی اون نشون دادن صدای انفجار این بوده اینا احتمال. یعنی ببینید بعد به سرعت رفتن استناد کردن به یک مصاحبه ای از فرماندار بنده خدا اون منطقه مال سال 1397 که ایشون هم گفته
یا برکنار شده یا فوت کرده، هم چیزایی من
ندارستم این بخش، ولی مطمئنم که
فوت
کرده. یعنی اون فرماندار شرق‌قدس بود اگه اشتباه نکنم، اون بنده خدا این مصاحبه مال سال 97 بود. حالا ببینید توی این حجمه چه اتفاقی میفته. ما چون توی بخش سواد رسانه‌ای حداقل طمأنینه رو، اینجا طمأنینه در حد شاید 3 تا 5 دقیقه است، یعنی به فاصله اینی که شما یک خبر رو میبینید و ارسال میکنید و به نزدیکانتون اعلام میکنید تا این اتفاق افتاده، تومنینهی که نیاز دارید بین 2-3 تا 5 دقیقه است. یه قبل و بعد، یه جستجوی دیگه، یک جستجوی مضاعف بخش اعظمی رو دفع خواهد کرد. این نیاز به آموزش داره، این نیاز به این داره که بیشتر در موردش بحث بشه. در نهایت هم دیدیم همون کانال، همون اکانت توییتری یکی دوتا مقاله هم داده بود در ایندیپندنت فارسی، خودش همون شخص، یعنی خود همه چیز صحنه آرایی کرده بود، توی توییتر شروع کرده بود، عکس و بریده آماده کرده بود، از نمیدونم نقشه گوگل استفاده کرده و مقاله تحلیلی هم رو خبر خودش آماده نوشته بود، ارائه داده بود به یه جای دیگه و اینو سعی کرد که بیاره و مطرح بکنه که یک چنین اتفاقی افتاده. حالا شما همین رو تعمیم بدید به یک اتفاقی که حالا واقعا هم افتاده، این که اصلا اتفاق نیفتاده بود، در یک اتفاقی که حالا مثل بحث اون انفجار منبع گاز توی پارچین یا بحث اون سوله‌ای که توی تاسیسات نطنز دچار آسیب شده بود، خب اونجا حالا یک چیز واقعی هم وجود داره. ببینید اونجا چقدر اینها میتونن هول و هوشش و حواشی شروع بکنن و از اون طرف چون ما این بحث سواد رسانه، این بحث تومعنینه، بحث پیگیری منبع که از کجا اومده رو نداریم، بعضی وقتها شاید اون اینجا به اون بخش از جواب سوال شما برسیم که تاثیرگذار بوده یا نه. اونها شاید تاثیرگذار نبودن، شاید عدم آموزشی که اینجا وجود داره و عدم آمادگیمون بتونه فقط یه تاثیرات روانی بیشتر در جامعه داشته باشه.
ممنونم آقای قادر. شما در زمینه کوتاه بفرمایید که برای مقابله چه کرده ایم و بعد از این با چه کنیم.
خب نکات مفصلی رو فرمودن جناب میرزایی در رابطه با لزوم آموزش سواد رسانه، لزوم بالا بردن سطح اعتماد به رسانه ها در داخل کشور و اینکه ما بتونیم مرجعیت رسانه‌ای رو به رسانه‌های خودمون برگردونیم. طبیعتاً برخی از رفتارهای نابخردانه به معنای اینکه سواد کافی در رابطه با تولید و انتشار خبر بعضاً نبوده موجب شد و از طرفی هم خب رویکرد کاملاً فعال رسانه‌های ماند سبب شده که به هر حال بخشی از اعتماد عمومی به بخشی از رسانه‌های داخل کشور خب این ضریب منفی بگیره. طبیعتاً یکی از مهمترین کارها این بازگشت مرجعیت رسانه به رسانه‌های داخل کشور هست. نکته دوم این که ما بتونیم موضوع سواد رسانه‌ای رو به عنوان یک ضرورت برای فرهنگ عمومی کشور حتی در کتاب‌های مثلا ابتدایی و دبیرستان بتونیم به عنوان یک سرفصل درسی و بعد در دانشگاه‌ها اون رو داشته باشیم تا کودک، نوجوان و جوان ما وقتی وارد عرصه جامعه میشه کاملا با این ظرافت‌ها و با این نکات کاربردی آشنا باشه، از پیش ذهنش آماده باشه و بتونه مواجهه درستی با اون بکنه. و نکته سوم این هست که طبیعتاً مقابله به مثل غیر انفعالی و کاملا فعال با تهاجم و رفتار رسانه غرب اصلی هست که ما باید اصحاب رسانه در داخل کشور، کارشناسان و مسئولین بتونن این رو مدیریتش بکنن. شما ببینید در رابطه با نکته‌ای که میگم باید توجه بشه، مثلا شما سخنگوی یک دستگاهی میاد در رابطه با یک موضوعی صحبتی رو میکنه ولی حواسش نیست که جوانب مختلف این رو در همون صحبت خودش کاملا بشکافه، با این روی کرد که افکار عمومی رو بتونه اقناع بکنه. بعد این اتفاق چون نمیفته بلافاصله خب اون سرخط رسانه‌های غربی فعال میشن و این رو با تقطیع سر و ته اون مطلب میکننش یک مسئله، مثل داستانی که در مورد همین بحث اعدام این سه مجرم سابقه دار اتفاق افتاد هفته گذشته. به نظر میرسه که اینها اگر یک دقت نظری درش بشه، یک در واقع رویکرد جدیدی در این فضا ایجاد بشه که دستگاه‌های مختلف وقتی میخوان در مواجهه با مردم سوالات اونها رو پاسخ بدن و نکات مبهم ذهن اونها رو پاسخ بدن، دقت نظر داشته باشن در رابطه با اینکه بتونن دقیق اون زوایای مختلف موضوع رو بشکافن و هر گونه امکان سوء استفاده ای رو از رسانه‌های دشمن بگیرن، این طبیعتاً میتونه خیلی کمک بکنه. چون ببینید اگر این اتفاق نیفته طبیعتاً فرایند روی کرد و مدیریت درست یک دستگاه هم حتی زیر سوال میره. ما مثلا در جریان همین موضوع اخیر خب طبیعتاً عمده تلاش رسانه‌های معاند بر این بود که اون بخشی از سرمایه اجتماعی که در دوره جدید مدیریت در قوه قضاییه داره اتفاق می‌افته رو بتونه با یه همچین موج رسانه‌ای و فضاسازی مخربی که انجام داد بتونه اون رو بهش خدشه وارد بکنه. خب طبیعتاً این نیاز به یک تأمل بیشتر و استفاده از کارشناسان بیشتر داره.
ممنونم آقای میرزا. یک دقیقه نکته پایانی.
موضوعی که اشاره کردند منم حالا خیلی کوتاه در موردش اشاره کنم کاملا صحیح هست، فقط اینجا در راستای همون بحث سواد رسانه‌ای یه مثال کوتاه دیگه بزنم خدمت عزیزان. همین موضوع بحث اعدام‌ها رو شما وقتی که یه پیگیری میکنید، خب امکاناتی دارن مخصوصا فضای مجازی، مخصوصا توییتر امکاناتی رو در اختیار شما میذاره که میتونید ببینید چیزی که ترند شده، یک هشتگی که ترند شده از کجا بالا اومده و بیشترین در واقع کاربران از کدوم، با کدوم آی پی، از کدوم کشور، منطقه جغرافیایی اینها رو استفاده بکنن. شما میبینید که بسیاری از اینها مربوط به قاعده بر این است که خب باید از ایران باشه دیگه، وقتی از ایران هست باید ایران به عنوان از نظر جغرافیایی صدر ترند کننده اون هشتگ باشه. ولی وقتی که آمار رو میبینی، حالا چون وقتم خیلی کوتاه من دیگه نمیتونم بیشتر توضیح بدم، ولی این امکان وجود داره، میتونن شنوندگانتون داخل اینترنت جستجو بکنن و روش‌هاشو پیدا بکنن و خودشون ببینن، یعنی جستجو بکنن که خب حالا این هشتگ ترند شده، بیشترین آی پی ها ما میبینیم که ایالات متحده، انگلستان و عربستان سعودی خیلی جاذبه، این سه تا پیشرو هستن. حالا شما فرض کنید در ایالات متحده همه ایرانیان همه بالغن، همه ضد نظامن، در انگلستان همه همینجور هست، عربستان سعودی خیلی جالبه که توی این ترند کردن این هشتگ جایگاه سوم رو داشته.
من خیلی متشکرم آقای قادری. نکته پایینی؟
عرض خاصی نیست، نکات رو به نظرم صحبت کردیم، فقط همین بحثی رو که در آخر آقای میرزایی فرمودند خیلی نکته مهمی هست، اینکه ما تأکید بکنیم بر فهم و بصیرت و دشمن شناسی، این خیلی نکته مهمی هست. در اعترافات آقای زم و در یک مصاحبه‌ای که با خبرنگار صدا سیما انجام داد ایشون هفته گذشته، یک نکته‌ای رو اشاره کرد که میتونه برای ما عبرت باشه. این آدمی که خودش در فضای در واقع دشمنان جمهوری اسلامی تنفس کرده، اذعان میکنه، میگه که من به شما دارم میگم، به مخاطب میگه، میگه من به شما دارم میگم که تمام اینها دنبال انتفاع شخصی خودشون هستن، دنبال در واقع مطامع خودشون هستن، هیچکی دلش برای جوان ایرانی، برای شهروند ایرانی نمیسوزه، تمام اینها ذیل سیاستهای خصمانه اونها داره رقم میخوره این برنامه‌ریزی‌ها. ما باید این سطح از آگاهی رو بین مردم ببریم بالا که بفهمه وقتی دشمن داره یه صحبتی رو میکنه و یک مسیر رو داره میره، قطع به یقین، حتی اگر بخشی از واقعیت هم در صحبتش باشه، قطع به یقین صلاح و خیر مردم و شهروند ایرانی و این جغرافیای پرگوهر رو هیچ وقت نداره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب محمد قادری و جناب پویا میرزایی و همچنین از جناب بصیری که به صورت تلفنی در بخشی از برنامه با ما همراه بودن و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز و همراهیتون با این برنامه از گفتگوی سیاسی. با امید به اینکه این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه، عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. گفتگوی سیاسی رو شنیدید، امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه ها در بخش دوم تا ساعت 22، همچنان با ما همراه بمانید.
سر تا و پا سینا برگ من لسر تا و پا سینا برگ من بی دوست برچه برچ عزیز بی شیجر
چاوه می آزیزه دلو دینه می اینجا تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. قرآن خیلی به حفظ احترام و بزرگداشت شأن پدر و مادر سفارش کرده. در آیه 23 سوره مبارکه اسراء صراحتاً می‌فرماید اگر والدین شما پیر و کم حوصله هم شدند، باز هم رعایت حالشون رو بکنید و نباید لحظه‌ای به اونها ترشی و بد اخلاقی کنید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. مفسرین فرمودند اینکه خداوند سفارش والدین رو بعد از مسئله توحید عبادی مطرح کرده، دلیل بر اهمیت والای اکرام عملی و لسانی نسبت به اونهاست. مستحضرید که تا زمانی که مادر سعد ابن معاذ، اون صحابی پیامبر، از او راضی نشد، پیامبر خبر عذاب او در برزخ رو میداد. اما زمانی که پیامبر دل مادر رو راضی کرد و مادر رضایت داد و بچهش رو بخشید، پیامبر فرمودند الان عذاب از او برداشته شد. اگر زمهر و محبت نظر کنی به پدر و یا که بوسه زنی دست و صورت مادر، خدا به هر نظری می کند به تو احسان، ثواب حج ز کرامت به عرصه محشر. نظر نما به رخ والدین خود بی حد، عبادتی است نصیبت به هر نگاه و نظر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد هایی
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان در خدمتتون هستیم با بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، شنونده لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم در هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. از شما دعوت میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی کوشا باشیم تا همه مردم عزیز کشورمون در این روزها و شبهای گرم سال حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن و بیاد داشته باشیم که استفاده از وسایل برقی خارج از زمان اوج پیک مصرف، استفاده از لامپ‌های کم مصرف، کاهش و یا حذف روشنایی‌های بیرونی ساختمان، استفاده کمتر از آب گرم، نهایت استفاده از نور طبیعی در طول روز و پرهیز از باز و بسته کردن درهای یخچال و فریزر از نمونه راهکارهای رعایت مصرف بهینه انرژی در روزهای گرم سال به شمار. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون. تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی تقدیم به شما میشه به صورت زنده مجله تحلیلی خبری.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.